أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که به اونها استدلال شده برای اثبات خمس در مطلق فائده. سه روایت تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. روایت چهارم صحیحه دیگری است از علی ابن مهذیار که قبلا هم نقل شده. علی ابن مهذیار میگوید قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک. ابو علی ابن راشد میگوید من به امام علیه السلام عرض کردم شما به من دستور دادید که بیام به امر شما بکنم و حق به شما را بگیرم، من هم دستور شما را اطاعت کردم و دوستان و پیروان شما را از این مسئله آگاه ساختم. فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه. بعضی از دوستان شما پرسیدند که چه چیزی حق امامه؟ امام فرموده بود حق من را بستان، حق به اسلام ما را بگیر. بعد که این دستور به دوستان و پیروان ابلاغ شده گفتن کدام حق؟ من هم عرض به حضور شما نمی دانستم که چه جوابی به اونها بدم. فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس. امام فرمود بر اونها واجب است خمس بدهند. فقلت ففی ای شیء. راوی میگوید من پرسیدم در چه چیزهایی خمس وجود دارد یا واجب است. فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنایعهم. صنایعهم امام فرمود در امتعه اونها، در متاع اونها و اونچه که عرض به حضور شما تولید میکنن، میسازن، درست میکنن. قلتو و تاجر علیه و صانع بیده. آیا کسی که تجارت میکنه، تاجر بر اون چه که تجارت میکنه و صانعی که به دست خودش چیزی را میسازه، اینا هم باید خمس بدن؟ امام علیه السلام فرمود فقال علیه السلام اذا امکنهم بعد معونتهم. اگر به اصطلاح تمکن داشته باشند، امکان داشته باشند، بعد از معونشون اونا هم باید بدهند. خب این روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 123 حدیث 353. و استفسار جلد 2 صفحه 55 حدیث 182 و نیز وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 500 باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 3. شاهد این جمله فی امتعتهم هست. امام فرمود خمس در امتعه اونها واجبه. این باید ببینیم به چه معناست. امتعه که به اصطلاح خمس درش واجبه، اگر معنای متاع و امتعه یه معنای عام می باشه که شامل هر چیزی است که در حیطه اون چه که به دست انسان میرسه قرار بگیره، قهرن مطلوب ثابت میشه. متا به حسب لغت و عرف یعنی ما یتمتع الانسان بهی فی حوائجه، معنای متاع اینه، هر آنچه که انسان در نیازهای اون بهش ازش استفاده میکنه، ازش بهره میبره. کل ما یتمتع به الانسان، هر چیزی را که انسان ازش بهره میبره و استفاده میکند بهش متاع گفته میشه. لذا همه لوازم زندگی انسان را در بر میگیره. خب این به اطلاقهی شامل هر چیزی است که نصیب انسان شود، چه بالقصد حاصل شود چه من دون قصد، چه بالاختیار حاصل شود چه من غیر اختیار. پس اگر خمس در امتعه ثابت شد، یعنی در سود حاصل از کسب، در هدایا، در هبات، هر آنچه که یتمتع الانسان به، متعلق خمسه. این کاملا واضح و روشن. محقق همدانی اینجا یه نظر دیگری داره. ایشون معتقد متا مشترک لفظی است، یعنی به معنای منفعت، به معنای سلعه، به معنای عدات و همچنین ما یتمتع به الانسان. ایشون می‌فرماید قاموس اللغه چند معنا برای متاع ذکر کرده و لذا مشترک لفظی است، که نه همه این معانی معانی حقیقی برای متاع هستند. اگر این معنا، یعنی این واژه دارای معانی متعدد باشه، قهرن دیگه روایت نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره. پس اگر کسی در معنای متاع قائل به اشتراک لفظی بشه، قهرن استدلال به روایت مشکله. لکن به نظر میرسه فرمایش محقق همدانی اینجا تمام نیست، چون در لغت و عرف که اکثراً متاع را به همین معنا دانستن، یعنی ما یتمتع الانسان بهی فی هوایجه. و اگر هم در بعضی کتب از جمله قاموس به این چند معنا اشاره شده، این لازمش این نیست که همه این معانی معانی حقیقی باشن تا نتیجه بگیریم اشتراک لفظی را، علیکم السلام. بلکه اگر در خود همین عبارت دقت بشه، به نظر میرسه این برخلاف اون چیزیست که محقق همدانی فرموده، چون تو این روایت، تو این عبارت، متاع اینطور معنا شده که منفعت و سلعه و عدات و بعد کل ما تمتعت به الهوائج، یعنی این از باب ذکر ضابطه کلی بعد از ذکر بعضی از مصادیقه. مثل این که امروز بگن گفتشه که آقای فلان و فلان و فلان، یا مثلا این گروه و اون گروه و اون گروه، بعد به طور کلی همه طلبه ها، اگر مصادیق و اصنافی از یک نوع گفته بشه و بعد اون نوع بیان بشه، این به هیچ وجه به اصطلاح نمیتونیم این رو حمله بر تعدد معنا بکنیم. ظاهر این است که اونچه که در بیان معنای متاع گفته شده از حضور شما از این قبیله، لذا این احتمال و این اشکال لطمه‌ای به استدلال به روایت نمیزنه. اشکال دیگری باز متوجه استدلال به این روایت شده که اونم باز به خود کلمه متاع برمیگرده، چون ملاحظه فرمودید اساس استدلال به روایت در ما نحن فی بر معنایی است که ما برای امتعه ذکر کردیم. اصلا تکیه استدلال به همین کلمه و عبارت فی امتعتهم هست. امام فرموده خمس در امتعه وجود داره. خب وقتی متاع یه معنای عامی داشته باشه، پس خمس در همه این موارد واجبه. اشکال اول باز متوجه کلمه متاع بود، اشکال دوم هم همینطوره. بعد یک احتمال این است که مراد از امتعه مطلق ما یتمتع و بهل انسان نیست، بلکه خصوص ما یحصل من التجارت و صناعه است، که انه مستشکل میپذیره که معنای متاع عبارت است از کل ما یتمتع بهل انسان، ولی معتقده در این روایت قرینه‌ای وجود داره که دلالت میکنه بر این که مراد از امتعه همه چیزها نیست، بلکه خصوص ما یحصل للانسان من التجارت و صناعه، اون بخشی از چیزهایی که نصیب انسان میشه از راه تجارت و صنعت. قرینه بر این ادعا هم سؤال سائل بعد از این پاسخ امامه. عنایت بفرمایید، راوی میگه فقلتو ففی ای شیء پس در چه چیزی است؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم. قلت و تاجر علی و صانع بیده. این سؤال بعدی که آیا تاجر و صانع هم باید خمس بدن؟ کن نه، راوی تعجب کرده، سائل تعجب کرده از تعلق خمس به این دو. در جمله قبلی امام فرمود در همه امتعه خمس واجبه، سائل میگه یعنی تاجر و صانع هم باید بدن؟ خب این که میگه یعنی تاجر و صانع هم باید بدن، این خودش و تعجبی که این سوال حاکی از اونه نشون دهنده اینه که منظور از امتعه یعنی اون چیزایی که از راه تجارت و صنعت به دست میاد. بعد امام بله میفرماید بله اگر به اصطلاح داشته باشن بعد از معونه باید بدن. خب این اشکال هم وارد نیست، چون اولا ظاهر معنای امتعه همون ما یتمتع به الانسانه، و تا مادامی که قرینه ای بر خلاف نباشه ما نمیتونیم از معنای لغوی و عرفی دست برداریم. و اما قرینه ای که مستشکل ذکر کرده، این هم قرینیت نداره، چون سوال از این جهته که امام فرمود در همه امتعه باید خمس بده. در ذهن سائل این مسئله پیش میاد که یعنی حتی تاجر و صانع هم که با رنج و مشقت و زحمت چیزی رو به دست میارن اینا هم باید خمس بدن. چون چنین توهمی داشته و گمان میکرده در مواردی که انسان با زحمت و مشقت چیزی رو به دست میاره خمس نباید بده، این سؤال رو پرسیده و گمانش این بوده خمس در چیزاییست که انسان بدون زحمت به دست میاره، لذا میگه و تاجر و علی و صانع و به یده، یعنی تاجر و صانع هم باید خمس بدن، اونایی که با هزار زحمت یه چیزی به دست میارن اونا هم باید خمس بدن. که امام میفرماد بله اونها هم باید بدن. به عبارت دیگر این سوال که انه متوجه یک بخش از متاع، یعنی جواب قبلی امام عام همه امتعه رو شامل میشه، نه اینکه خصوص بعضی از امتعه مراد باشه. همه امتعه میگه متعلق خمسه، هبه، هدیه، سود کسب و کار، همه چی. لکن این سوال میخواد این رو بگه، بگه همه خب باید بدن درست، اما صانع و تاجر دیگه چرا باید خمس بدن؟ که انه در ذهنش بوده اونا خمس ندارن. امام میفرماد نه، اونا هم باید بدن. این اتفاقا با ظاهر روایت سازگار داره. پس روایت چهارم علارغم ذکر دو اشکال به استدلال به اون روایت به نظر میرسه قابل استناد هست و اثبات میکنه وجوب خمس را در مطلق فائده. این روایت هم مثل روایت قبلی اطلاق داره و همه فواید رو در بر میگیره. فرقی بین قصد و اختیار و خطیره و غیر خطیره درش نیست. روایت پنجم مرواه الکافی روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده. مرواه الکافی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، البته در بعضی نسخه ها داره احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید نه محمد ابن عیسی ان یزید. قال کتبتو جعلت لک الفدا تعلمنی مل فائده و حدها رأی که ابقاک الله انتمن علی به بیان ذالک لکی لا اکون مقیمن علی حرام لا صلاة لی ولا صوم. فکتب علیه السلام الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرف بعد الغرام او جائزت. کافی جلد یک صفحه 457 حدیث 12، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 503 باب 8 از ابواب و مایج بفیهل خمس حدیث 7. احمد ابن محمد ابن عیسی از یزید نقل میکنه یا حالا خودش نقل میکنه که به امام نامه نوشتم که جانم فدای شما باد، به من بفرمایید، تعلیم بفرمایید فائده و حدش کدامه. من این رو میپرسم و دوست دارم بر من منت بگذارید با بیان فائده و حدش تا خدای نکرده به حرام نیفتم و در دامن حرام قرار نگیرم که صلات و روزه، نماز و روزه من عرض به حضور شما مشکل پیدا کنه. امام علیه السلام در پاسخ مرحوم فرمودند فائده همان چیزی است که از تجارت، از سود تجارت یا عرض به حضور شما گرفتن جایزه و امثال اینها نصیب شما میشه. ببینید امام علیه السلام فائده رو تعریف کرده، حد فائده رو معلوم کرده، هم سود تجارت و کسب و کار رو فرموده، هم جایزه، هم فائده های غیر مجانی رو فرموده، هم فائده های مجانی رو. خب تو این روایت درسته به صراحت کلمه خمس نیامده، ولی کاملا روشنه که موضوع سؤال سائل مربوط به خمسه. این که میفرماید فائده چیه، منفعت فائده ای، فایده چیه و حدش کدامه، امام هم این پاسخ رو فرمودن، اینجا کاملا روشن و واضحه. از مجموع سوال و جواب میتونیم بفهمیم که اینجا پرسش، پرسش از فایده ایست که متعلق خمسه. امام هم فایده رو معنا کردن، فایده یعنی اون چی که با تلاش و زحمت و در مقابل چیزی به دست میاد، یا اون چی که همینطوری بدون زحمت و تلاش و بدون عوض حاصل میشه. لذا این روایت هم دلالتش کاملا روشنه. تنها مشکلی که در این روایت بعضن مورد اشاره قرار گرفته سند این روایته. در مورد سند این روایت که طبق اون چی که در به اصطلاح کافی آمده، یزید ناقل از امامه، احمد ابن محمد ابن عیسی از یزید. خب اینجا گفته شده است که یزید مجهول است ابن و حالن، یعنی نه پدرش معلومه کیه، نه حال و روزش مشخصه. تنها در کتب اربعه یک روایت از یزید نقل شده، اونم همین روایته، هیچ روایت دیگری از اون نقل نشده. لذا این روایت محل اشکال است سندن. این نظری است که مرحوم آقای بروجردی نسبت به این روایت ذکر کردن. این در تقریرات خمس مرحوم آقای بروجردی صفحه 406 که در ادامه کتاب الخمس تفصیل الشریعه آمده. ولی ممکن است مشکل سندی این روایت رو به این طریق بتونیم پاسخ بدیم که این یزید که در سلسله سند این روایت آمده، یزید ابن اسحاق، و یزید ابن اسحاق کسی است که احمد ابن محمد ابن عیسی از او روایت متعدد نقل کرده. بنابراین اگر ما بگیم منظور از یزید یزید ابن اسحاق است، که چندان بعیدم نیست با توجه به روایات متعددی که خود احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل کرده، دیگه مشکلی برای سند این روایت نیست. این یزید ابن اسحاق هم ثقه است، دیگه مجهول نیست. بر فرضم این نباشه، به هر حال تو بعضی نسخه ها اساساً ان یزید نیست، بلکه به جای ان یزید ابن یزید است، یعنی خود احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید. اگر خود احمد ابن محمد باشه که اصلاً مشکلی دیگه وجود نداره. این هم از این روایت. آخرین روایتی که اینجا گفته شده، این رو هم بگیم و این بحث رو تمام کنیم، روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، قال کتبت الیه فالرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فكتب علیه السلام الخمس فی ذلک. ابی بصیر کتبن یه سوالی رو از امام صادق علیه السلام پرسیده که شخصی مولایش به او هدیه ای داده که ارزش اون هدیه 2000 درهمه، حالا یا کمتر یا بیشتر، حدودا 2000 درهمه. سوال کرده آیا در این هدیه خمس هست یا نه؟ امام فرمودن الخمسو فی ذلک. در ادامه ی روایت باز نقل شده که ابی بصیر یه سوال دیگری رو باز کتبن پرسیده، و ان الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه الشیء بمئة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس؟ فکتب علیه السلام اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم و هو کسائر الضیاع. در سوال دوم باز ابی بصیر پرسیده کسی در خانش باغ داره، به چند تا درخت میوه داره، از این میوه ها بعضی از اهل خانه میخورن و بعضی فروخته میشه، مثلا به 100 درهم یا 50 درهم، آیا این باید خمس بده؟ امام علیه السلام فرمودند اونی که خورده نه، اما اون چه که فروخته شده عرض به حضور شما باید بده. خب ببینید، این روایت بر فرض اینکه یکی باشه، چون دو تا سواله، یکیش از هدیه است، یکیش از بیعه، از سود بیعه، بر فرض که یکی باشد، دلالت بر مدعا میکنه، ولی لقائل ان یقول این دو تا روایته، دقت فرمودید. اما بنابر این که یک روایت باشه، آدرسش هم عرض کنم، این در مستطرفات و سرائر صفحه 100 حدیث 28 آمده. اما این که چطور دلالت میکنه بر مطلوب، به این جهته که سائل دو سوال از امام کتبن پرسیده، یکی از خمس در هدیه و یکی از خمس در ربح بی. امام علیه السلام هم در هر دو فرمودن خمس واجبه. خب اگر ما بخوایم این دوتا رو کنار هم بگذاریم، وجه مشترک و جامعه بین این دو چیه؟ این که فایده هستن، چه هدیه چه سود حاصل از فروش، اینا در یک جهت با هم مشترکن، و اونم این که هر دو یک نوع فایده است که نصیب انسان میشه، و امام در هر دو خمس را واجب کرده است. خب با این بیان دیگه خمس در مطلق فایده ثابت شده. البته ممکن است کسی بگوید این دو فقط در یک جهت مشترکن، اونم فایده چی؟ اختیاری است، چون هم سود از حاصل از بی رو در بر میگیره که یه فایده اختیاری است، و هم هدیه که اونم یه فایده اختیاری است، لذا این روایت فواید غیر اختیاری رو شامل نمیشه. پس لقائل ان یقول این روایت اثبات میکند، ثبوت اثبات میکند خمس را در فواید چی؟ اختیاری. اما فواید اختیاری دیگه متعلق خمس، غیر اختیاری متعلق خمس نیست. اما واقعش اینه که مناسبت حکم و موضوع در این روایت اقتضا میکنه ما خصوصیتی برای اختیاریت قائل نشیم. دو نوع فائده رو فرموده و امام فرموده در اینها خمسه، بنابراین میتونیم به اطلاق و عمومیت این روایت هم استناد کنیم. فقط یه مشکلی باز در سند این روایته که احمد ابن هلال درش ذکر شده. در مورد احمد ابن هلال باز بعضی از بزرگان اشکال کردن، گفتن او شخص فاسد العقیده بوده، بعضی او را متهم به نسب کردن گفتن ناسبی بوده، بعضی متهم به قلوب کردن گفتن اهل قلوب بوده در رابطه با اهل بیت، لذا سند این روایت را مخدوش می دانند. اما به نظر می رسه نسبت دادن دو عقیده کاملا متضاد به یک شخص، این خودش دلیل بر این است که این نسبت ها صحیح نیست. ببینید یه وقت به یک کسی یه نسبتی میدن، خب یه عقیده ای داره و عقیده هم فاسده، این ممکنه چنین باشه، اما اگر به یه نفر بگم تو دشمن اهل بیتی، یه عده‌ای بگن این اهل بیت رو خدا میداند، مثلا قلوف میکنه در رابطه با اهل بیت، حالا خدا که یعنی قلوف میدونه، این خیلی عجیبه که یک نفر به دو به اصطلاح عقیده کاملا متضاد مشهور بشه. لذا این خودش یه مقدار این نسبت ها رو تضعیف میکنه. و بر فرضم حالا فساد عقیده داشته باشه، این لطمه ای به وساقت او نمیزنه. به هر حال این وساقت اگر احراز بشه سند هم مشکلی نخواهد داشت. فتحصل من ذلک کله، که روایات در دلیل دوم، روایات قطعا اثبات میکنه خمس را در مطلق فائده. این روایتی که ما خوندیم خمس را در فوائد اختیاری و غیر اختیاری هر دو ثابت میکنه، در فوائد حاصل من القصد، یعنی فوائدی که بالقصد حاصل میشه و فوائدی که من غیر قصدن حاصل میشه، هر دو رو ثابت میکنه. و نیز ملاحظه فرمودید فرقی بین خطیره و غیر خطیره من الفوائد هم نیست. پس اطلاق این روایات اثبات میکنه خمس را در همه فوائد. پس ما تا اینجا دو تا دلیل گفتیم، یکی آیه خمس بود، یکی چی؟ روایات. روایات دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده. یه قسم دیگری از روایات هم هست که حالا اونو میتونیم به عنوان دلیل سوم بگیم، اون رو هم حالا میگیم انشالله، بعد میریم سراغ اقوال دیگر. امروز چهارشنبه هم هست، واسه وقت داریم؟ ساعت چنده؟ بله؟ خیلی هم تشنه شنیدن این روایت بودید که تا من گفتم همه بالاتفاق گفتید نه 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 وقت نداریم. خب من تو درس بعدی انشالله این یه حدیث خوبی بود این رو، حالا اونایی که چون درس بعضن خیلی ها درس بعدی نیستن، فقط یه جمله اینو پوش بعد توضیحشو بعدن تو اون درس بعدی میدم، که یه کسی اومد خدمت رسول خدا شکایت کرد از خدمتکاراش، گفت اینا اذیت میکنن. رسول خدا فرمود اعفو عنهم تصلح بهی قلوبهم، عفو کن، با عفو قلوب اونها رو اصلاح میکنیم. ما گمان میکنیم با انتقام میتوانیم اصلاح کنیم، رسول خدا میفرماید با گذشت عفو کنید. این بس بقیهش اون جلسه بعد میکنیم. الحمدلله رب العالمین.